أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه سوال دیگری که در ولایت فقیه مطرح هست اینه، میپرسن رهبری جامعه و حکومت بیشتر نیاز به مدیریت داره تا فقاهت. چرا شرط حاکم رو فقاهت میگی؟ حالا فقیه نباشه چه اشکالی داره؟ ما مدیریت میخوایم، میخواد جامعه رو اداره بکنه. در جواب میگیم حاکم دو تا چیز رو نیاز داره، نه یک چیز رو. این افراط و تفریطیست که بعضی میکنن، فکر میکنه که ما میگیم فقط فقاهت، در حالی که این چنین نیست. ما فقط نمیگیم که حاکم هم باید فقیه باشه، هم باید جامعه رو بتونه اداره بکنه. اسمشو میذاریم مدیر و مدبر. همچنین گفتیم عادل هم باید باشه. و الان بحث عدالت رو اگه ازش صرف نظر بکنیم، فقط بگیم فقاهت، این که کار حل نمی کنه. یه آدم فقیهی باشه اما حب دنیا داره، ظلم میکنه، فقاهت هم بلده، فوت و فن اصول و فقه و بلده اما گناه میکنه، ترک واجب میکنه، مرتکب حرام میشه، این که به درد ما نمیخوره. لذا فقیهی که گفته میشه اون صفت بزرگ حاکم فقاهته، که ما خیلی بهش نیاز داریم. اما منحصر به این نیست. من مثال به پزشک رو میزنم که اونم همینطوره. در پزشک ما اگه مراجعه به پزشک میکنیم، اون صفت بزرگ و درشت پزشک تخصص پزشکی اوست. اول اینو نگاه میکنه، دیگه تخصص نداره اصلا دیگه به بقیه صفاتش نگاه نمیکنه. حالا آدم خوبی باشه مثلا، به درد من نمیخوره. اولی صفتش اینه که در فن پزشکی باید متخصص باشه. اون تا فقط نه، تا میگیم پزشک باشه داری فقط این نیست، باید عادلم باشه. حالا اگه پزشکی خوب بلده اما خیانت میکنه به مریض، مریض ها عمدن یه داروی ناباب برش نیست، میفهمیدن تخصص هم داره. یا اینکه پول حرام میگیره، دو برابر سه برابر حقش میگه باید دارم پول بدی، وقتی میرد مریض مجبور به اون مراجعه کنه، میگه باید پول برم بدی تو من حالت. اینه که ما میگیم صفت درشت تو هر رشته ای تخصص تو رشته است، اما کنارش باید صفت دیگه باشه تا به نتیجه برسه، به سرانجام برسه. اینه که در بحث حاکم ما اون ویژگی مهم او فقاهته. فقیهه که احکام الهی رو میداند، فقیه اطلاع نداره. فقیه که عناوین ثانویه رو میدونه، دیگران نمیدونن. فقیه که تو تعارض مهم و اهم میداند که باید اهم و مقدم میاندازه، دیگران بعض جاهاش حالا میفهمن، اون بعض جاهاش هم نمیفهمن اهم چیه. تو اون بحث صلات فی مکان القصد از کجا میشه به مردم بگیم اهم؟ آیا اقامه صلات یا حرمت تصرف تو قصده؟ شارع کدوم بیشتر مهم میدونه؟ کدام رو باید عمل بکنه؟ این فقیهی که میره به ادله مراجعه میکنه ببینه شارع مال مردم رو بیشتر احتراز میگه بکن یا اقامه صلات رو میگه بیشتر باید داشته باشیم. و همینطور حتی موقتاً تعطیلی احکام که همون تشخیص مصلحت نظام برای همین جهت که بخواد یه حکم موقتاً تعطیل بشه، این کار فقیه نه کار دیگران. رضا تو بحث حاکم ما صفت اصلی که نیاز داریم فقیه بوده، اما این کافی نیست، کنارش باید در حد معصوم باشیم، تالیتل و معصوم باید باشیم. وقت روایت اگه دقت بکنیم میگه و اما من کانه من فقها ها، یعنی صفت درشت رو اول ذکر میکنه، میگه تو دایره فقها ها شما بقیه صفات رو جستجو کن، اول فقیه رو پیدا بکن، اگه فقیه نیست نه. وقتی فقیه رو پیدا کردی حالا بقیه صفات رو بهش توجه بکن، ببین آیا صائناً لنفسه هست یا نه. ولی میتونست بگر اما من کانم حافظاً لدینه، یا یه منم سرش داره، من کان حافظاً لدینه، کسانی که حافظ دینشونن ببین آیا فقیه هم هستن یا نه. اگه به عکسش بکنی شبیه اون مزاحیه که میکرد، گفت دکمه رو وارده میگه به چشمون به یک کت شلوار مثلا، اصل کت شلوار پارچه یه اوست نه دکمه یه اوست. ما صفت درشت یه پزشک رو همون تخصص پزشکیش میدونیم، نه صفات دیگهش. ولو عدالت خیلی مهمه، همون بحث بعدیه، مراجعه ما به او به خاطر عدالتش نیست، به خاطر تخصصش، این خیلی واضحه. اما همه پزشکان هم تا پزشک رو پیدا کردیم براست میگیم باید عادل باشه. تو وقتی مریض مثلا بیهوشه تو اتاق بیهوشی، دکتر خیانت نکنه، سمی رو تزریق به او نکنه مثلا، متخصصه. اما وقتی عادل نباشه این کار میکنه، اون پزشکای آمریکایی که بالا سر شاه اومدند و وقتی که معالجش کردن بعد قیچی مسموم و گذاشت شکم شاه در رو برس، شاه چند وقت بعدش مرد. چرا میخواستن بکشن شاه رو؟ میخواستن شرش راحت شن، میدونستن ایران پافشاری میکرد برای برگردوندن شاه، اونا هم میخواستن شاه را ندن به خاطر اینکه ده ها رئیس جمهور دیگه، شاه دیگه دنیا، اینا وابسته با امریکا دیگه، اونا میترسن، اونا میگن دیگه همیشه این الان جاسوس خاص دیگه همین اخیرا اعدامش کردن، اینا همش همین. چرا سر صدا میکنن؟ این به خاطر اون که نیستی، اون که تمام شد. اما ده ها جاسوس دیگه هستن، دارن الان حضور دارن تو ایران، دارن پول میگیرن، اونا سرشون به خطره، اونا میترسن، نگاه میکنن ببینن آمریکا چیکار کرد با این جاسوس خودش، اونا دارن پول میگیرن، اگه ببینن شل برخورد میکنه بقیه روش دیگه رو به کار میگیرن. و همیشه روش ها همینه، اونا فکر خودشون رو میکنن. و در صورت جواب این سوال این شد که ما تو شرایط حاکم هم فقاهت رو میخواییم، هم مدیریت رو میخواییم، هم عدالت رو میخواییم، آگاه بودن به زمان رو میخواییم، همه اینا رو نیاز داریم. لذا نه افراط باید بکنیم نه تفریط. افراط از اون طرف که بگیم مثلا فقاهت نیاز نیست، زیاده روی بکنیم و بریم سراغ طاغوت. نه کوتاهی بکنیم تو فقیه ها، بگیم فقیه بدون شرایط دیگه کافیه، این هم درست نیست، بلکه میگیم فقیه جامع و شرایط. قبلا عرض کردم بعضی از اهل تسنن تو این زمینه بحث دلائل فقیه صحبت هایی دارن. میدونید اهل تسنن یکی از تفاوت های عمده اونا با ما اینه که اونا قائل به نسل نیستن. دلیل هم ندارن اما میخوان اتفاقی که در صدر اسلام اتفاق افتاده سا یه جوری قانونمندش بکنن، بحث صقیفه رو میخوان حلش کنن. بعد از وقوع میگن اصلا نیاز به نسل الهی نیست، هرچی هم حالا دیگه آیه براشون میخونیم آیه رو توضیح میکنیم که این نسل نیست، روایات رو میخونیم که این روایت نسل نیست. بالاخره اینها به هر گونه ای که شده نسل الهی رو که ما گفتیم منشأ مشروعیت، اصلا مشروعیت و حکومت یارکن با نسله، اینو میذارن کنار و میان سراغ اینکه خود مردم میتوانن، ولو حالا همه مردم نباشن، چهار نفر پنج نفر اهل فن باشن بنشینن یه نفر رو تعیین بکنم، یعنی کافیه. بعد میگیم خب پس چرا دومی اینطوری نشد؟ برای دومی خب باید دوره پنج شش نفر ده نفر بشینن تصمیم میگیرن. باز میگن چیزی که اتفاق افتاده غیر اینه، وقت چی میگن پاری حرفشون رو پس میگیرن. عبارت ای که زهر تسنن رو قبلا خوندیم، میگه یه راه دیگه هم هست و اونه که حاکم قبلی حاکم بعدی رو نسل بکنه. بعد دستم بارو برد استو گفته که اصلا این مهمتره، این مهمتر از اون راهی که چهار پنج نفر بنشینن تعیین بکنه. دلیلش هم اینه که حاکم قبلی خودش تجربه داره و با تجربه حکومت خودش میدونه که چه کسی بعدش مصلحت است که او حاکم باشه. لذا این راه بهتر از اونه که چهار پنج نفر ده نفر بنشینن نسل بکنن. میگیم تا اگه این دو تا راه است پس چرا سومی یه جور دیگه خلیفه شد، سومی با رأی اکثریت شد دیگه؟ میمونن دوره میگن خب اونم باید یه جوری حلش بکنیم. میگن دوره وقتی که اختلاف هست بین بزرگان قوم دیگه چاره نیست، بینیم اکثریت چی میگه. اینا توجیهات بگم نفسانی غیر عاقلانه، یه توجیهاتیست که بعد از وقوع دارن اینا رو می نویسن. اما قبل از وقوع آیا پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم همچین حرفی زدن؟ اصلا گذاشتن به عهده مردم پیامبر؟ گفتن به عهده شما. آیا پیامبر وقتی در زمان حیاتشون میخواستن چند روز از مدینه برن بیرون میذاشتن به عهده مردم؟ گفتن هر که میخواد خودتون تعیین بکنه، یا یه نفر رو منصوب میکردن؟ آیا انبیای گذشته میذاشتن به عهده مردم جانشینان خودشونو؟ انبیای گذشته ما هیچی رو نداریم، هیچ مورد رو نه حضرت موسی رو داریم نه حضرت هیچ کدوم از انبیای گذشته خلیفه خودشون به عهده مردم نگذاشتن. لذا این چیزی که اتفاق افتاده که ما میگیم ظلم بوده، قصد خلافت بوده، اصلا حقشون نبوده و حتی برنامه ریزی خود اونها بوده، خود قاسبین از سالها قبل نشستن برنامه ریزی کردن برای اینکه چطور ما حکومت رو بعد از پیامبر به دست بگیریم. تو کتاب تورات و از یهودی ها شنیده بودن این رو داره که یهودی ها بهشون گفته بودن که این پیامبر دین جهانی میشه. رو این جهت اینا دنبال بودن. در این حال که اهل تسنن نسب قبول ندارن که پروردگار بیاد نسب بکنه، یعنی به عهده مردمه، ولیکن تو شرایط که میرسه میگیم خب حالا دست مردم میخوان یکی تعیین بکنن، آیا فاسقو میتونن تعیین بکنن یا نه؟ من هر دوتا عبارتو تو کتاباشون دیدم. بعضی کتاباشون میگه که افسق فاسقین با همین تعبیرا، من مبالغه نمیخوام، این عبارتش اینه، میگه افسق فاسقین یعنی تو جامعه دیگه ظالم تر از او وجود نداره، بیدین تر از او وجود نداره، مرتکب هر گناهی شده، اگه اومد به زور حاکم شد این شد ولی امر، اطاعتش واجبه. خب یه حرفی زدن که اشمعزاز کننده است، همه ناراحت میشن از این گونه سخن گفتن و اصلا بچه ها کسانی که دین هم ندارن اما دارن ناظر این سخنان هستن همه اینا رو رد میکنن، میگه این حرف چی میزنی، قبول ندارن. نه کجا آیه قرآن ما نداریم، آیات قرآن اصلا نسب رو میگه، اینا نسب که صرف نظر کردن، میگن خود شخص یه ظالمی مثل رضا خان اومد با دستیسه خارجی ها مسلط شد رو کشور، با دیگه بعدم میتازونه علما رو میکشه، شهید مدرس رو تبعید میکنه، بعدم شهیدش رو میکنه، یعنی هر چی به دستش بیار رسید تا مساجد رو تعطیل کرد و گفت دیگه کسی از تو مسجد حق نداره بده. داستانش یه بار گفتم مرمه شاه آبادی وقتی اومدم دارم تو مسجدشون تو تهران دیدن سرباز گذاشتن هیچی، یعنی یه نفر معموم نداشته بودن برید مسجد. خیانت هایی که اینا میکردن، این بحث روزخانی بودن، تمام روزها تعطیل، اصلا مظاهر دین رو همه رو نابود کردن، حتی مردم مخفیانه روزه میگرفتن کاری به این نداشتن، اما دولت اینطوری بود. خواهم بگم وقتی که یه ظالمی بر پسرش که بدتر پسرش رو کودتای 32 خب امریکایی ها پدرش رو فرستادن جزیره موریس رو نابودش کردن، اونجا پسرش ازش التزام گرفته، وقتی دیدن این خب نوکریست و صاحب بگید هرچی شما بگید من قبول دارم، وقت اجازه دادن و الله این اجازه نمیدن بیاد پادشاه ایران بشه، یه کودتا کردن و مصدق گذاشتن کنار و شاه رو دوره برش کردن. میگه اگر افسر فاسقین اومد مسلط شد به مقدرات جامعه اسلامی اطاعت او واجبه، اما در این حال یه عبارتایی هم ما دیدیم از خود اهل تسنن عکسه، نسبا نمیگه دارن، نمیگه خدا منصوب میکنه مثلا امیرالمومنین علیه السلام، اونا قبول ندارن، میگن مردم، اما میگن مردم باید صفات رو دقت بکنه. این یکی از اهل تسنن میگه که ما تو دین اسلام میبینیم که باید رعایت فقرا بشه. بعد یعنی دلیلش اینه، دلیل خاصی از آیه قرآن یا حدیث ذکر نمی کنه. پس هم تو کلی میگه، میگه تو دین اسلام رعایت فقیر رو گفته بکن، تشویق به شورا و مشورت تو آیه قرآن هست. اما آیات گفتش مشورت کنید برای ولی فقیه یا برای امامت، اینا نمیگه دا. هم تو کلی میگه، میگه دو تا آیه داریم تو قرآن گفتش شورا و امر هم شورا بینه هم یا شاور هم فلح. میگه وقتی که اینا هست و یا خود عدالت، مثلا اعدلو و اقرب للتقوا، میگه داد یه دستورات ما تو دین اسلام داریم، پس این صفات باید تو حاکم اسلامی باشه. یعنی حاکمی که خود مردم تعیین میکنن، یا خلیفه اول دومی رو که اون دیگه کاری به مردم نداشت، باید خلیفه عادل باشه، مشورت بکنه تو کارهاش، رعایت ضعفای جامعه و مساکین رو بکنه اینا، و نمیتونه فاسق باشه هر غلطی میخواد بکنه. اینم داریم. پس ببینید این نکات نکاتیه که فقط تو بحث شیعه نیست، اهل تسنن گرچه بینشون گفتم اختلافه، یه افراط و تفریطی تو عباراتشون میبینیم، شاید دلیلش هم اینه که اینا مبنای کاملی ندارن، یه مبنای دقیقی که بخوان هم ازش پیروی بکنن. به تعبیر این کسی رو به یه وهابی گفتم چی گفتست این کارو بکن، وهابی گفت قال الشیخ. این هم میگفت منم بهش گفتم قال الشیخ من بطنه. آه این حرفت چی میزنی؟ از چی کمش حرف زنی؟ حالا اینه واقعا دلیل ندارن، هم تو از شکم خودش هرچی به ذهنشون دست بیان کردن و بعضی جام رو انادی که با امیرالمومنین علیه السلام داشتن گفتن ببینید، مثلا ابو حنیفه یه بار این جمله رو گفت، همین ابو حنیفه که میگه من دو سال پیش امام صادق علیه السلام که بودم هرچی یاد گرفتم تو دو سال بود، لول از سنتان لحلکن نعما. اما همین ابو حنیفه وقتی که افتاد رو دنده یه انحراف و پولای اروپایی ها روم اون موقع، اروپایی امروز پولا اومد تو دستش ها و شروع کرد مخالفت کردن، یه جمله داره گفت من نمیدونم امام صادق علیه السلام تو سجده چشمشون رو باز میذارن یا میبندن، ولی که من فتوا میدم یک شو باز بذارید یک شو ببندید تا حتما با امام مخالفت کرده باشه. دید معیارش چیه؟ مخالفت با معصومه، ضدیت. اما اینکه حکم خدا چیه استخراج بکنه اصلا تو این فکر نیست. این چطور میتونه حاکم بشه آدمی که این تو رو هوای نفس داره حرف میزنه و فقط میخواد خودشو معرفی بکنه، متکبرانه دیگران رو میخواد تحقیر بکنه، کاری هم به حقیقت نداره، این چی تو میخواد حاکم بشه؟ مطلب بعدی نظارت فقیه. این چیزی که تو دوران مشروطیت اتفاق افتاد و تجربه تلخی شد برای ما این بود که بعضی اومدن گفتن که فقیه حاکم نباشه، حاکم یکی دیگه باشه، یه آدم اروپا رفته، حالا اینا من میگم یه آدم اروپا رفته تحصیل کرده این بیاد حاکم بشه، فقیه نظارت بر او بکنه. مشاور او باشه. مگه نمیخواید احکام اسلامی پیاده بشه؟ و اینم یه راهشه. اینایی که این حرف رو زدن دو تا دلیل ذکر کردن، این دو تا دلیل یه جا نیمده سا بگید کجا با اینا، این که دارن میگن متفرقه از بس حرف زده شده. با خود ما هم خیلی بحث میکنن. من از مجموعه فرمایشاتی که چه مردم میان به ما میگن چه تو کتاب هاست، مجموعه دو تا دلیل رو خدمتون میگم. اگه از چیز دیگه به ذهنتون میرسه بفرمایدون. اما کلیتش اینه و اتفاقش هم همون زمان مشروطیت، همون زمان مشروطیت جمهور پادشاه کس دیگه بود، اما میگفتن نظارت فقها. یه چند تا فقیه که اون موقع 4-5 تا تو قانون اساسی پیشبینی کرده بودند و که این فقها نظارت بکنن یا این پادشاه کار خلاف نکنه، به این اندازه پسندیدن دیگه. خود مرحوم ناینی دیدیم عبارتشون و صحبتشون و دیگران باورشون نمیشد که مثلا خود مرحوم ناینی بشن حاکم کشور. مثلا تو ذهنشون هم این نبوده، تو کتابشون هم مثلا مطرح نکرده. و تنها چیزی که به ذهنشون خطور میکرد همین بود که ما به زور فقیه رو بگنجونیم کنار حاکم، بگم جناب حاکم هر که میخوایی بکنی شرعیت کارت وقتی که فقیه امضا بکنه کارت. چرا میگن فقیه در رأس نباشه و این تجربه مشروطیت که تجربه تلخی هم هست، چون تا زمان مشروطه میدونید که شکست خوردیم. دو تا دلیلی ندارم. دلیل اول اینه که اون رئیس جمهور پادشاه هر کی میخواد بگید، این آقا میخواد درگیر جزئیات کشور بشه. جزئیات که شأن فقیه نیست که بیاد ببیند اینجا جاده بکشیم یا نکشیم، اینجا لوله کشی بشه یا نه، اینجا انرژی هسته‌ای مثلا بشه یا نه، اینجا ما موشک میخوایم یا نمیخوایم، یا جزئیات دیگه قطار و مترو و این چیزا. میگن اینا شأن فقیه نیست که بیاد تو این جزئیات دخالت بکنه. اون که حاکم میشه میگه اینجا میخوایم یه پارک درست کنیم برای هوای پاک، یه پارک میزنن درخت میکارن، اینا شأن فقیه نیست بیاد دخالت تو این کارو بکنه. چیکار بکنیم تو صادرات، چی صادر کنیم به کدوم کشور، چه جنسی وارد بکنیم، نه کار فقیه نیست. دلیل اولشون از اینا خیلی میزنند و من مختصرشو گفتم، اما کلیتش اینه که میگن حاکما از صبح تا شب تو جزئیات داره دخالت میکنه و اینا شأن فقیه نیست. فقیه ها باید کلی حکم شرعی بگه، بگه دارن لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کلیشو بگه به پادشاه. پادشاه دیگه تو قرار دادا که میخواد با دولت‌های خارجی ببنده باید مواظب باشه اون دولت خارجی مسلط به کشور اسلامی نشه. اما خود فقیه نیاد تو رأس اینا قرار بگیره، این امور جزئی شأن فقیه نیست. این یه دلیلشون. دلیل دومشون که ما تو بعد انقلاب خیلی مواجه شدیم، در این موردهای متعددی به خود ما گفتن، گفتن علت این که میگیم فقیه در رأس نباشه اینه که همیشه تو حکومت یه سری فسادهایی هست، یه سری سودجویی‌هایی هست. اگه فقیه در رأس باشه مردم اینو به نام اسلام تمام میکنن و از اسلام زده میشن. مثلا حقوقای نجومی نمونش الان میگن که چیزی که اتفاق افتاده، صدها نفر همین الان دارن حقوقای بالای 200-300 میلیون دارن پول میگیرن ماهیانه، مردم هم راضی نیستن. اونا هم میگن میخواد راضی باشه میخواد نباشه، اصلا نمیان به من و شما بگن که، اصلا به کسی هم نمیگن که ما چقدر داریم پول میکشیم بالا. یه سریشون هم میگن ما اصلا شرکتمون خصوصیه، چیکار دارید شما؟ ما شرکت خصوصی زدیم داریم درآمد میکنیم. حالا میگم درآمده نامشروعه، این چه شرکتیه که تو یه ماه میلیاردها تومن سود داره؟ ما که هر یه نفریش داره 300 میلیون داره حقوق میگیره، مرمس دارن اصحاب به جامعه میکنن دیگه، این پولگر جای جمع نمیشه که بلاخره. مثال میزنم ها، فرض کنه یه سیمان، یه خودرو، یه نمیدونم چی میاد میگه شرکت خصوصیه، خب باشه خصوصی باشه، این پول از کجا داره جمع میشه؟ چون حق نداره اینقدر پول بکشه از مردم بالا. خب معلومه که تورم همین هست که بارها گفتیم، میان خودرو سازان به خصوص مسبب گرانی کشور این هست، من برای جمهورم گفتم، اما اقدام جدی نمیشه. حالا اول فروردین من علم غیب ندارم، اما دوره تو فروردین میبینی دوره اینا قیمت خود رو میرن بالا، همیشه همین کارشون، اول سال قیمت رو میرن بالا، سودشون تا برج 7 و 8 خب سودشون میکنن، برج 7 و 8 که میشه یه باشاک بقیه جنس ها در 20% روش میره بالا. و تو همین 7 و 8 ماه خود رو سازن باباشون رو برداشتن یه پولشون میکشن بالا، ولی اگه اول سال همه چیز 20% گرون بشه، همه چیز، کسی ضرر نمی کنه که، یعنی حقوقا از همه اول سال 20% بیاد بالا، پنیر 20% بیاد بالا، نمیدونم حمل و نقل 20%، همه چیز، کسی نه ضرر میکنه نه سود میکنه. سود همیشه تو چیه؟ تو اونایی است که پیش قدم میشن، خودرو رو گرونش میکنه یا 50% میزنه روش. این چند سال گذشته این کارو کردن دیگه، کسی هم نمیتونه این کار بکنه دیگه، نکردن، خب کردن دیگه، این کارو کردن. بعد دیدیم که این طرف وقتی میخواد پنیر بگیره، دیدم حمل و نقل زندگیشو کلا صدها چیز دیگه رو داره با همون قیمت سال گذشته داره تهیه میکنه، یعنی خود رو سازه پولی که اومد تو جیبش یه مرتبه دو برابر شد، یه کاریم برابر شد، اما خرجی که داره تو خونه میکنه با همون پول سابره، نتیجه سودش کامل برد. اینه مشکل اینه، ولی همه هیچی نگذارن، اصلا کسی ضرر نمی کنه. فرض کن اول سال هیچی تورم نباشه، یه درصد هم هیچ، کسی ضرر نمی کنه، بکن با همون همه با یه قیمت دورم تو ادامه پیدا کن. پس سود هم میشه تو اینه که همه میخوان همون قیمت ساقه شد، یه نفر قیمت جنس شد دو برابر میکنه، این سودشو میکنه و ضرر میزنه به جامعه. حالا سوال دوم، یعنی دلیل دوم اینا اینه، میگن علت این که فقیه میگیم در رأس نباشه، در رأس یه فرنگی باشه، یه آدم دانشگاهی باشه، فقیه کنارش باشه. برای چی؟ برای این که اون دانشگاهی آخرش ده ها فساد داره، یکی دوتا هم نیست، ده ها فساد داره، بذارید مردم فساد رو به نام اون دانشگاهی تام بکنن، نه به نام یک ملبس به فقاهت ها بگن دین همچینست، مردم از دین زده میشن، دار به حساب دین میذارن دار. خب و اما جواب وقت نیست، اگر بخواید حرف بزنید وقت. خب نگید دیگه، میگم وقت نیست ندارم، چون اگه شبه را جواب ندیم وقت مثل میکروبس که پخش کردیم و یه ده فرد ممکنه نتونن بیان، بذاریم جواب تمام بشه. اما فرمایشتون رو حتما داشته باشید، فرد مثلا تو فرصت کافی ازتون میشه. این دلیل اول که مطرح شد این بود که فقیه اگه بخواد در رأس باشه با جزئیات درگیر میشه و اینا شأن فقیه نیست. جوابش اینه که میتونه فقیه در رأس باشه آقا امور کلان رو اداره بکنه. الان قانون اساسی ما اتفاقا همینه، ما این رو تو هوا نمیگویم، ما اتفاقا چیزی که واقع شده سالا نمیم که تو قانون اساسی میگه اموری که مربوط به رهبریست امور کلان کشوره، بعدم یک کیتی اسم میاره. اما اداره کشور با دولته، دولت به کشور اداره جانه کلی کشور رو رهبری نظارت میکنند و میرن جو. برای این میتونه رهبر در رأس باشه، بالاتر از رئیس جمهور باشه، نه کنار رئیس جمهور. اتفاقا اینو ما باید بگیم که این شأن فقیه نیست که کنار رئیس جمهور بشینه، رئیس جمهور خودشو بالاتر بدونه. شأن فقیه اینه که حاکم باشه بر کن. و اما نکته دوم که میگن اگر فقیه در رأس باشه فسادهای کشور به نام دین تمام میشه. جوابش اینه که اگه غیر فقیه باشه، اون غیر فقیه خودش فساد میکنه. شما اینو چی میگی؟ خودش فساد میکنه. فقیه که در رأس باشه، خود فقیه که فساد نمیکنه که، یه استاندارش فساد میکنه خب باش برخورد میکنه، یه وزیر فساد میکنه خب باش برخورد میکنه. من مثال امیرالمومنین علیه السلام میزنم، یکی سو بگید یا علی اگه شما 5 سال حاکم شدید فسادهای جامعه رو به نام شما تمام میکنند و برید کنار، برید کنار تو طاغوت بیاد حاکم بشه. اگه طاغوت اومد خودش فساد میکنه، این که بدتر شد که. پروردگار اگر میگید امیرالمومنین علیه السلام حاکم باشن، این برای اینه که امام جلوی فساد رو میگیرند. اون که در رأسه قدرت داره، با قدرت چیکار میکنه؟ مصلحت جامعه رو ایجاد میکنه، جلو فساد رو میگیره. البته 35 مورد هم حضرت گفتن من نتونستم جلوشو بگیرم. اینا رو باید بدونیم. خدا امام میگه من نتونستم، اما نتونستن دوره معناشی نیست امام برن کنارا. اگه رفتن کنار به جای 35 هزار تا میشدن. مصلحت هایی که امام ایجاد کردن ببینید چی هست، کشور رو دارن اداره میکنن. اما 35 رو به اطلاع میگن نتونستن دلوشو بگن، مقصر کن خود مردم. خب دلید به مردم بگه چرا دینتون قوی نیست. آیا امام کوتاهی کردن؟ نه، مقصر که امام نیستن. اما این که بگیم خدای متعال اشتباه کرده است، نعوذ بالله، که حاکم را امیرالمومنین علیه السلام قرار داده، چون این 35 شو بدعت به نام امیرالمومنین علیه السلام تمام میشه، چی این حرف میزنه؟ امام خودشون فرمودن من میخواستم جلوشو بگیرم نگذاشتن، وقت به نام ایشون تمام میشه. امروزش هم همینه. امروزشم وقتی رهبر معظم فرمودن که هیچ کس حق نداره از کار حرام دفاع بکنه، عبارتشون این بود، فرمودن هیچ کس حق نداره از کار حرامی که احیانا مسئولین رده دو و سه کشور ممکنه انجام بدن، یعنی رئیس جمهور یا وزرا، اونم احیانا، نمیخوام بگیم دائما، گاهی وقتا. فرمودن احیانا اگر کسی دید یه کار حرامی از اینا، فهمدن هیچ کس حق نداره دفاع بکنه از کار حرام. ما خاله بگیم میگه رهبری در رأس بودن به نام دین تمام میشه. نه، اینا سادگی ما هاست که گاهی دشمن میاد یه مطلبی رو یه شبهه ایجاد میکنه برای اینکه فرق بذاره کنار. آ کیه بذاره؟ طاغوت رو بذاره. و وقتی طاغوت اومد که خودش فاسده، خودش مشروعیت نداره، بعد دور برگرد سر اول بحث که طاغوت اگه اومد ما باید کافره به او بشیم، باید هر چی میتونیم باش مقابله بکنیم، به قول امروز چوب را چرخش بکنیم، باید باش مقابله بکنیم، حمایتش حق نداریم بکنیم، مراجعه او حق نداریم بکنیم، باید باش مقابله بکنیم. مشروعیت که نداره. اما خب جواب اونایی که اینا را نمیفهمن، مشروعیت قبول ندارن، اونایی که شبه مطرح میکنن دنبال اینن که فقیه ها به هر شکل از کنارش بذارن. یه بار میگن فقیه تخصص اداری کشور رو نداره، میگیم چرا؟ اتفاقا ما تو شرایط فقیه تخصص مدیریت رو ملاحظه کردیم، گفتیم فقیه باید همون فقیه باشه که مدیریت باشه، و اتفاقا فقیه امروز کسی است که 8 سال مدیریت جامعه را تو ریاست جمهوری اداره کرد. خیلی هم خوب اداره کرد. بهتر از کل رئیس جمهوری دنیا، خودشون اعتراف دارن. پس ما فقط فقاهتی که نگفتیم، میگیم فقاهت و مدیریت. اما اون که دشمنه اینا رو نمیگه، اون میخواد یه جوری ما رو قانع بکنه که فقیه برید کنار. کی بیاد؟ یه آدم غیر فقیه ولو فاسق باشه، ولو پولای ملت رو جمع بکنه برای خودش رو ظلم بکنه و قصد بکنه. این هم دلیل دوم. اما دلیل سومی که در جواب اینا عرض میکنیم اینه که اگر نظارت فقیه رفت تو کنار رئیس جمهور، اسمش رو میذاریم تو حاشیه، اگر رفت تو حاشیه حکومت قرار گرفت، قطعا بدونید عمل به دستورات دین کاملا نمیشه. این دوران تجربه مشروطیت قانون اساسی خوب پیش بینی کرده بود که رئیس جمهور مثلا فلان پادشاه قاجار باشه. پنج شفقه هم گذاشته بودن که اینا بررسی کنن. آیا اون پنج شفقه تونستن؟ یعنی همه کارهای پادشاه و شریعتش اصلاح کردن؟ اینطور نبود. یعنی آخرش این میشه که وقتی 10 تا 20 تا 100 تا تذکر میدن، کم کم 100 تا شد 200 تا 1000 تا، اون پادشاه کم کم زیر بار نمیره، یکی دوتا که نیست که. وقتی دید مرتب این فقها تذکر بهش میدن چی میگه؟ میگه موی دماغ من شدن اینها. این تعبیر زشتیست که اونا میکنند و بعد هم میگه عمل نمیکنند. لذا این تجربه تلخی که بود تو زمان مشروطیت این بود که فقیه رو گفتن ناظر، اما نظارت او عملا رعایت نشد. اون پادشاهان فساد خودشون کردند و دستورات فقیه هم کنار گذاشتن، زورم دستشون بود دیگه. لذا ما اگه بخواییم عاقلانه فکر کنیم، نباید زور بدیم دست یک کسی دیگه فقیه رو بگیم ناظر باشه. زور باید دست خود فقیه باشه تا بتوند جلویی که بگیره. وقتی حاکم شد و وقت میتونه، همون چیزی که پروردگار فرموده. صلی الله علی محمد و آل محمد.